هفته بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 19 مرداد 95 برابر با 9 اوت 2016 میلادی. سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن جعفری هستم همراه شما در نیم ساعت پیش رو. قبل از اینکه فهرست مطالب این مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرهنگ قبیمی.
با درود فراوان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در رأس یک هیئت اقتصادی و بازرگانی روز سه‌شنبه در شهر سن پترزبورگ در روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر خارجی رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور و همچنین نخستین دیدار او با ولادیمیر پوتین بعد از بهبود روابط ترکیه و روسیه است. دو طرف در این دیدار بر امکان بهبود روابط دو کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند. آقای پوتین همچنین کودتای ترکیه را محکوم کرد و گفت روسیه با هر گونه اقدامی که خلاف قانون اساسی باشد مخالف است. پس از آنکه رجب طیب اردوغان در تیر ماه گذشته از سرنگون کردن یک هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه ابراز تأسف کرد، روابط ترکیه و روسیه رو به گرمی گذاشته است. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد. شهر حلب از چند هفته پیش عرصه نبرد میان نیروهای دولتی و ترکیبی از شورشیان و اسلامگرایان و جهادی هاست. این نبردهای شدید رفت آمد غیر نظامیان در مناطق مختلف حلب را ناممکن کرده است. یعقوب الحلو نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سوریه و کوین کندی هماهنگ کننده منطقه‌ای امور سوریه در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بسی کامل یا وقفه هفتگی 48 ساعته‌ای برای کمک رسانی به میلیون‌ها سکنه حلب شدند که به نوشته این بیانیه با خطر کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. بیانیه سازمان ملل می‌افزاید محاصره عمدی برای ایجاد گرسنگی و محروم کردن مردم از نیازمندی‌های اولیه جنایت جنگی محسوب می‌شود. در ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سردشت روز سه‌شنبه از حمله با نارنجک صوتی به کلانتری 11 این شهر خبر داد و گفت بعد از ظهر دوشنبه دو نفر موتورسوار که سر و صورت خود را پوشانده بودند 3 نارنجک صوتی به داخل این کلانتری انداختند. به گفته او این اقدام باعث شکسته شدن شیشه اتومبیل ها و مغازه های اطراف شد، اما تلفات جانی در پی نداشت. بر اساس این گزارش درگیری میان عوامل نیروی انتظامی و این افراد حدود 10 دقیقه طول کشید، اما مهاجمان موفق به فرار شدند. به گفته فرماندار سردشت تلاش برای شناسایی عوامل این حمله ادامه دارد. در خبر دیگر، بنیاد تامسون رویترز با انتشار بیانیه اتهاماتی را که توسط خبرگزاری میزان به این بنیاد و نازنین زاغری کارمند ایرانی بریتانیایی زندانی این بنیاد وارد شده تکذیب کرد و خواستار آزادی نازنین زاغری شد. بنیاد تامسون رویترز در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد تاکید کرده است که این مؤسسه بنیادی است خیریه که هدفش پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه رسانه هاست و هیچ گونه فعالیتی در ارتباط با ایران ندارد. خبرگزاری میزان این بنیاد و خانم زاغری را به براندازی نرم و جاسوسی متهم کرده است. نازنین زاغری که همراه با دختر خردسالش در ایام نوروز برای دیدار والدینش به ایران رفته بود، روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و بدون دسترسی به وکیل روز 14 مرداد ماه در دادگاه انقلاب محاکمه، اما مجازات او تاکنون اعلام نشده است. آقای جعفری،
سپاسگزارم. همکارم فرهنگ قویمی بود و مروری بر آخرین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. یک هفته پس از اعدام 20 زندانی در رجای شهر کرج، 5 زندانی دیگر در ارومیه اعدام شدند. در این باره بیشتر خواهید شنید. از بازداشت مهدی خسروی در ایتالیا خواهیم گفت، عضو شورای ملی ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید قراردادهای جدید برای ساخت نیروگاه هسته‌ای با روسیه در حال آماده شدن است که سونامی به پا خواهد کرد. از تلاش دو شرکت بزرگ آلمانی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران خواهیم گفت. آخرین تحولات المپیک را همراه با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا مرور خواهیم کرد و کل این مطلب و گزارش دیگر. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در حالی که اعتراض نهادهای حقوق بشری به اعدام 20 زندانی در رجای شهر کرج ادامه دارد، از ایران خبر می‌رسد 5 زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
13 مرداد 1395 در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، رئیس قوه قضاییه ایران از ستاد حقوق بشر ایران درخواست کرد تا بحث و گفتگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند. صادق لاریجانی گفت اروپا باید درباره مواردی از نقض حقوق بشر از جمله آنچه اسلام حراسی و کشف حجاب در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه نامید توضیح دهد. رئیس قوه قضاییه ایران در حال این موارد را نقض حقوق بشر دانست که تنها یک روز پیش از آن بیش از 20 نفر از اعضای گروهی به نام توحید و جهاد به اتهام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شد اعدام شده بودند. و حالا پس از یک هفته بار دیگر رسانه‌های خبری در ایران از اعدام 5 تن در غرب کشور خبر می‌دهند. محمد عبداللهی از فعالان سیاسی کرد به همراه 4 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد روز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. بهنام خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان.
آقای محمد عبداللهی 35 ساله متأهل ساکن شهرستان ووهان به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک از احزاب اپوزیسیون کرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاجرت محاکمه و به اعدام محکوم شد. ایشون صبح روز 18 مرداد ماه به همراه کامران پوررست اهل پیرانشهر، توحید پورمهدی اهل ارومیه، جهانگیر غزلی زاده اهل ارومیه و جبرئیل کنعانی اهل ارومیه حکم اعدامشون به اجرا در اومده. خبرهای هم رسیده بود که قرار بود خانم جهانگیر رضوی زاده هم با اینا اعدام بشه که به سلول انفرادی منتقل شد، ولی ظاهرا به هر دلیلی باشه که فعلا نامعلومه، ایشون حکم اعدامشون فعلا به صورت تعلیق در اومده.
این اعدام ها در حالی صورت گرفته است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعتراض به ادامه اعدام های گروهی در ایران گفته است اتهام های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه سبب شده که بی عدالتی بزرگ در این پرونده ها انجام شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده و نوشته اکثر اعدام شدگان از اقلیت سنی کرد بودند. این سخنان اما بی پاسخ نماند و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز مانند برادر خود در ستاد حقوق بشر این قوه گفته اعدام این افراد ربطی به شیعه و سنی بودن آنها ندارد.
متاسفانه هم اتحادیه اروپا، هم سخنگوی وزارت خارجه یا معاونش و هم کمیسر عالی سازمان ملل جهتگیری های بسیار نادرستی کردند. برخورد قوه قضاییه را با این تروریست ها را مخالف حقوق بشر دانستن چیز عجیبی است.
همزمان شیرون عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست که شروع مذاکرات حقوق بشری با ایران را موکول به رعایت ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان کند.
اتحادیه اروپا همواره ادعا کرده که چند ارزش که مناقشه ناپذیره و حتما به اونها بایستی پایبند باشه، یکی از اونها ممنوعیت اعدامه و به همین دلیل است که ما می‌بینیم که چون ترکیه می‌خواست وارد اتحادیه اروپا بشه از اول بهش شرط کردن که بایستی اعدام رو از قانونش برداره، یعنی این دیگه قابل بحث نبود. حالا در ایران اعدام خیلی زیاد داریم، ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و تعدادی از این اعدام ها حتی در ملأ عام در خیابانه. ما اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی رو داریم. اتحادیه اروپا نبایستی چشم‌پوشی بکنه و بایستی یک دولت ایران رو وادار بکنه هر نوع مجازات مرگی رو برای هر کس و برای هر جرم ممنوع بکنه.
اما آنگونه که خبرگزاری‌ها در ایران خبر داده اند، اعتراض به روند دادرسی پرونده‌ها در ایران تنها در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح نشده، بلکه به گفته وکلای پرونده‌ها برخی تخلف‌های قانونی از نص صریح قانون در ایران نیز در این پرونده‌ها مشهود است. بهنام خوشنام در مورد نقایص پرونده محمد عبداللهی میگوید:
آقای مصطفی احمدیان وکیل آقای محمد عبداللهی در رابطه با پرونده موکلش تایید کرد که پرونده دچار مشکلات عدیده است. قانون و عدالت در مورد موکلشون اجرا نشده. ایشون میگفتن که موکلشون هرگز دست به سلاح نبرده است و تأکید داشت که پرونده از نظر شکلی و ماهوی دچار نقض قانونی است. از جمله نامورده از اتهام محاربه بری شده، یعنی قبلا حکمشون رو نقض کرده بودن و قرار منع تعقیب از طرف بازخورد و دادستانی صادر گردیده و قاضی دادگاه انقلاب حقی در مورد نقض این قرار نداشت. ظاهرا دادگاه انقلاب مهاباد دوباره درخواست حکم اعدام رو داده بود که حکم اجرا شد در مورد این.
کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه اعدام‌های دست جمعی تعدادی از زندانیان اهل سنت را با آنچه اتهام‌های مبهم و غیر مشخص خوانده، زنگ خطری برای جامعه حقوقی ایران پس از اعدام‌های دهه 60 دانسته است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. و ساعت هم 7:11 عصر در ایران است. سپاسگزارم که همراه ما هستید. اما شورای ملی ایران، تشکل سیاسی نزدیک به رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران، میگوید یکی از اعضایش به نام مهدی خسروی در ایتالیا بازداشت شده. به گفته این تشکل سیاسی، بازداشت آقای خسروی در ایتالیا پس از آن صورت گرفته که پلیس ایران او را به اختلاس متهم کرده و اکنون او در خطر استرداد به ایران قرار دارد. همکارم هومن عسکری در همین باره گفتگویی کرده با نازیلا گلستان از اعضای دفتر سیاسی شورای ملی ایران و از او درباره جزئیات این خبر پرسید. نازیلا گلستان:
آقای مهدی خسروی یا یاشار پارسا اسم دومی هست که بعد از اینکه سال 2009 تابستان 2009 ایشون پناهنده شدن به کشور انگلستان، این اسم رو پیشنهاد دادن که برای خودشون بذارن به دلیل مسائل امنیتی. ما همیشه ایشون رو به نام یاشار پارسا صدا می‌کردیم و همیشه در مکاتبه با کار می‌رفت، تا اینکه تا همین دو روز گذشته برای سفری به ایتالیا رفتن با ترافل داکیومنت، همین سند مسافرتی که همه پناهجویان با خودشون دارن. دفعه اولشون هم نبود، دفعه دومشون به بود به ایتالیا میرفتن و همیشه هم به فرانسه یا آلمان سفرهای متعددی داشتن، یعنی در این ارتباط مشکلی نبود. ولی این بار در محلی که سکونت کردن، حتی نه در فرودگاه وقتی میرسن از لندن به میلان، در محلی که سکونت میکنن نیروهای دولتی میان برای بازداشت ایشون، که خوشبختانه این شانس رو آوردیم که یکی از دوستان آقای فاضل اونجا میرسن و به این صحنه رو شاهد بودن که پلیس ایشون رو دستگیر میکنه به این اتهام که دولت ایران به جرم اختلاس از ایشون شکایت کرده و پلیس بین الملل وظیفه داره که ایشون رو به ایران برگردونه. از اونجایی که جرم اختلاس حکم اعدام نداره، پلیس هم بین الملل اون افرادی رو که به این مسئله محکوم میشن رو به ایران برمیگردونه. ولی خب ما میدونیم که روش حکومتی چطوری هست و بعد از که به ایران مراجعه بکنن یک حکم دیگه اضافه میکنن، مثل مثلا به خطر انداختن امنیت ملی یا محاربه یا غیره.
آیا ایشون از اعضای شورای ملی بودن؟
دبیر اجرایی شورای ملی ایران هستند و از بنیانگذاران هستند و 6 سال هست که مسئولیت دبیر اجرایی به عهده ایشون هست.
شورای ملی ایران برای آزادسازی ایشون با چه مقام‌هایی تماس گرفته و چه اقداماتی انجام داده؟
امروز صبح دفتر ریاست شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی با دفتر نخست وزیری ایتالیا تماس گرفته شد، نامه‌ای به ایشون ارسال شد. در طی صحبت‌هایی که داشتیم با حتی مسئول در وزارت کشور ایتالیا هستند، تماس‌های خیلی زیادی داشتیم و موفق شدیم که دولت رو اینجا مداخله بکنه و امروز بعد از ظهر به ما خبر دادن که استرداد ایشون به ایران رو دولت دستور داد که این کار انجام نشه. مرحله دوم 3 وکیل بسیج شدن، وکیل گرفتیم، یک وکیل که ایرانی هست، 2 وکیل دیگه در ایتالیا، که این 3 وکیل الان دارن رو پرونده ایشون کار میکنن که هر چه زودتر بتونن ایشون رو آزاد بکنن و ثابت بکنن که این اتهامات واهی هست. همچنین با وزارت خارجه انگلستان تماس گرفته شده و سازمان ملل هم در این فرآیند داره کمک میکنه که هرچه سریعتر مراحل قانونی طی بشه، برای اینکه یه سری مراحل قانونی داره که ما ثابت بکنیم که ایشون پناهنده است هستند در این حالت آزادیشون انجام بشه.
گفتگو با نازیلا گلستان رو میشنیدید، عضو شورای ملی ایران. ساعت 7:15 عصر در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
آقای خامنه‌ای، به امید خداوند منان و ایزد متعال که روزی نچندان دور سیل خون جوانان بیگناه وطن پایه‌های تخت نظام شما را در هم خواهد کوبید.
آقای خامنه‌ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
تصفیت میگیم به 20 نفر که اعدام شده، واقعا به خانواده این قربانی هم تصفیت میگیم، واقعا قربان رحمتشون کنه، شهیدشون کنه، خیلی نامردانه.
من فردی هستم در جامعه، 60 سال سنمه، از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت، از قالی بافی، از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم، هیچ گونه بیمه ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمیکنن، میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. محبت کنیم، بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن. آقای روحانی و آقای رئیسان مملکت و همتونم بگین چیکار کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. فرصتی است یادآوری کنم همواره در 24 ساعت شبانه روز میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید و خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست. میتونید نظرات خودتون رو هم پای هر مطلب با دیگر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. ساعت 7:17 عصر در ایران گزارش‌ها را در این مجله شامگاهی پی می‌گیریم. ایران و روسیه قراردادهای جدید برای تولید نیروگاه هسته‌ای امضا می‌کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن اعلام این خبر گفته که احداث این نیروگاه‌ها به گفته او یک سونامی در صنعت هسته‌ای ایران به وجود خواهد آورد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جواد کوروشی بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در مراسم کانون حرفه‌ای رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت در حاشیه نشست سه جانبه رؤسای جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه و در دیدار آقای روحانی با همتای روسیه‌اش در رابطه با کلنگزنی دو نیروگاه جدید گفتگو شده است. به گفته آقای صالحی، اگر اجازه کلنگزنی از سوی رؤسای جمهوری داده شود، پروژه‌ای به ارزش 10 میلیارد دلار خواهیم داشت که به گفته آقای صالحی یک سونامی در عرصه هسته‌ای کشور به وجود می‌آورد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، پیرامون گفته‌های آقای صالحی و استفاده وی از واژه سونامی به رادیو فردا می‌گوید با توجه به پایان رسیدن دوره کاربرد فناوری هسته‌ای برای تولید انرژی، تعجب‌آور است که چرا مسئولان جمهوری اسلامی هنوز بر استفاده از این فناوری این همه تأکید دارند.
تصادفاً آقای صالحی اصطلاح جالبی به کار برده، سونامی. سونامی یک چیز مخربیه. من فکر میکنم ادامه کاربرد تکنولوژی هستی برای تهیه انرژی در ایران به طور ویژه یک سونامی مخرب برای کشور خواهد بود. دوران تکنولوژی هستی برای تهیه انرژی در دنیا در واقع به سر رسیده. حالا برای کشوری مثل ایران بیای در این شرایط نیروگاه هستی با اون مخارج، وقتی که میگن 10 میلیارد دلار برای دو تا نیروگاه، بعد مطمئن باشید که در پایان به مراتب گرانتر خواهد بود. از این نقطه نظر جای تعجبه که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز این مسیر رو طی میکنه. شاید هم یکی از عللش این باشه در واقع برای حفظ آبرو اینا سالها تبلیغ کردن روی تکنولوژی هستی و حالا نمیتونن از این صرف نظر کنن تا منافع آینده کشور رو برای یک سری چیزهای حیثیتی و آبرویی رژیم فدا کردن سزاوار نیست.
آقای بیات با برشمردن جنبه‌های منفی فناوری هسته‌ای به رادیو فردا میگوید هنوز که هنوز است تولید انرژی به کمک فناوری هسته‌ای از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
هنوزم که هنوزه تولید برق از طریق انرژی هسته‌ای از مثلا تولید برق از طریق گاز از اون تر نیست. سرمایه گذاری خیلی بزرگی لازم داره، همونجوری هم که اشاره کردی حداقل 10 میلیارد دلار. منابع کشور محدودن و میتونن در جاهای خیلی بهتری مصرف بشن. موضوع بعدی اینه که این تکنولوژی که اگر سانحه درش اتفاق بیفته اثرات فاجعه بار داره، مثل چرنوبیل و در فوکوشیما میدونیم چه عواقبی داره. خب با توجه به اینکه در ایران هم قرار است باز هم در پوشه اونجایی که گسل زلزله خیزه، یکی دیگه از مزارشه در واقع، و دیگر اینکه ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی هم برای انرژی‌های فسیلی و به ویژه برای انرژی‌های تجدیدپذیر. اگر بخش کوچکی از سرمایه گذاری صرف انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد، آفتاب بشه، به مراتب بیشتر به نفع کشور بدون مخاطراتش.
علی اکبر صالحی در گفته‌های روز دوشنبه خود با اشاره به تلاش غربی‌ها برای به گفته او اعمال فشارها و تهدیدهای مختلف گفت مشکل غربی‌ها با تسلیحات، اقتصاد، فناوری، تجارت و یا حتی علم ما نیست، بلکه مشکل آنان با جمهوری اسلامی و نگرانی از انتشار پیام انقلاب اسلامی به جهان است. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به مشکلات در اجرای برجام گفت بانک‌های بزرگ اروپایی زیر فشار آمریکا فعلا با ما کار نمی‌کنند.
ایران میگوید در صدد است قرارداد ساخته چندین نیروگاه هسته‌ای با روسیه امضا کند. جواد کوروشی گزارش میداد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
7:22 عصر در ایران. باز یادآوری میکنم سریع هم به وبسایت ما بزنید، اگر همین لحظه سریع به radiofarda.com بزنید با مطالب متنوعی روبرو میشید، از جمله مطلبی که به سلامتی از راه شناخت ناخن‌ها در وبسایت ما درج شده. شکل ناخن‌ها البته میتونه نشانگر وضعیت سلامت هر آدمی باشه. اگه شما دیدید که ناخن‌هاتون در حال تغییر شکل هست یا به اصطلاح پزشکی در حال چماقی شدن هست، حالتی که به برآمدگی و خم شدن ناخن‌ها گفته میشه، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. برای اینکه با این مطلب بیشتر آشنا بشید و جزئیات بیشتری از اون رو بخونید، سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. گزارش ها در مجله شامگاهی پی میگیریم با این توضیح که تا دقایق دیگر حتما سری هم به ریو دو ژانیرو میزنیم تا از آخرین تحولات مربوط به المپیک با خبر بشه، همراه با کارشناس ورزشی رادیو فردا. اما اینجا به گزارش دیگر توجه شما رو جلب میکنم. اعتصاب و تجمع حدود 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفوی زنجان امروز وارد 16 روز خودش شد. این تجمع در اعتراض به خصوصی سازی این کارخانه برگزار میشه. البته چند روز پیش استاندار زنجان از رد پای ضد انقلاب در این اعتصاب سخن گفته بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بهروز کارونی بشنویم.
کارگران شرکت ایران ترانسفوی زنجان در 16 روز اعتصاب و تجمع خود به آنچه خصوصی سازی و واگذاری سهام این کارخانه به یک شرکت دیگر می‌نامند معترض بودند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، یک شرکت خصوصی در سال گذشته 30% از سهام شرکت ایران ترانسپوی زنجان را خرید و در طول این یک سال بخش عظیمی از درآمد مالی این کارخانه را به عنوان سود برداشت کرده است. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت ایران ترانسفو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود دارد و در مورد ایران ترانسفو این موضوع از سال گذشته به اجرا درآمد. شرکت ایران ترانسفو بزرگترین واحد تولید کننده ترانسفورماتور در خاورمیانه است که اغلب محصول تولیدی آن صادر می شود. در این ارتباط سایت برق نیوز به نقل از یک فعال کارگری صنعت برق نوشت که پس از خصوصی سازی ایران ترانسفو میزان تولید این کارخانه در یکی دو سال گذشته به کمتر از 20% میزان قبلی رسید. خبرگزاری ایلنا نیز نوشت که در این مدت سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافته است. کارخانه ایران ترانسفو حدود 3000 کارگر رسمی، قراردادی و پیمانی دارد. این کارگران به تغییر قرارداد کار و تعدیل نیرو در بخش کارگری اعتراض دارند. در این ارتباط مرتضی خاتمی، رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که کارگران ایران ترانسفو نگران آینده شغلی خود به دنبال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی هستند. این در شرایطی است که پیش از این جمشید انصاری، استاندار زنجان، با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفو گفته بود که به توصیف وی ردپای عوامل ضد انقلاب در این اعتراض‌ها دیده شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، استاندار زنجان با غیر قابل قبول دانستن اعتراض‌های صنفی کارگران ایران ترانسفو، خواستار هوشیاری آنان در مورد عملکرد به توصیف وی ضد انقلاب شد و همچنین اعتراض‌های صنفی کارگران را در تقابل با آنچه خط معیش‌های مد نظر رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی نامید دانست. پس از آن به نوشته ایلنا، چند تن از کارگران این کارخانه اخراج شدند که دست کم 3 تن از آنها اعضای سابق شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفوی زنجان هستند. در این حال کارگران ایران ترانسفو به ایلنا گفتند که معاون استانداری زنجان روز یکشنبه با حضور در این کارخانه با معترضین صحبت کرد که این مذاکرات به گفته آنان نتیجه بخش نبوده است. در گزارش ایلنا توضیحی در مورد محتوای مذاکرات داده نشد، ولی پیش از این کارگران ایران ترانسفو زنجان بر لزوم بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و لغو خصوصی سازی این شرکت تاکید کرده بودند.
اعتصاب کارگران شرکت ایران ترانسفو زنجان در 16 روز خودش همچنان ادامه دارد. گزارش همکاران بهروز کارونی را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، امروز در شهر سن پترزبورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روابط این دو کشور از 8 ماه پیش که ترکیه یک جنگنده روس را سرنگون کرد به شدت تیره شده بود. با این حال رجب طیب اردوغان پیش از ترک آنکارا این سفر را تاریخی توصیف کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان از سه شنبه در سن پترزبورگ روسیه درباره روند احیای روابط اقتصادی تجاری بین دو کشور و همچنین اقدامات مشترک برای مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. گزارش ها هاکیست مذاکرات پوتین و اردوغان پشت درهای بسته 2 ساعت به درازا کشید و با پیوستن هیئت های همراه ادامه یافت. مسئولین دو کشور امیدوارند اجرای طرح‌های همچون احداث خط انتقال گاز جریان ترکی و یک نیروگاه اتمی در ترکیه که در 8 ماه گذشته متوقف شده بود از سر گرفته شود و برای بازگشت گردشگران روس به ترکیه و شرکت‌ها و محصولات ترکی به بازار روسیه شرایط مساعد فراهم شود. اردوغان طی دیدار با پوتین بر اهمیت همکاری‌های همه جانبه مسکو و آنکارا تأکید کرد و پوتین گفت سفر همتای ترکش به روسیه از تمایل وی به احیای روابط دو جانبه حکایت دارد. سرگی استراکان، تحلیلگر سیاسی، میگوید بهبود هرچه سریع‌تر روابط روسیه و ترکیه نیاز مبرم دو کشور است.
Россия это очень важный игрок на региональной и на международной сцене. Россия это очень
Русия بازیکن با نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی است و تنش با این کشور در کنار حمایت صریح مسکو از کردهای سوریه و عراق مشکلات جدی برای ترکیه به وجود آورده. به جز مسائل سیاسی امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز گریبان ترکیه را گرفته و بیشک اردوغان تحت فشار محافل تجاری بوده که این وضعیت را تغییر دهد. در مقابل روسیه به ترکیه به عنوان مسیر جایگزین انتقال نفت و گاز می‌نگرد و همچنین به کمک آنکارا برای حل مناقشه سوریه نیاز دارد. ضمناً اردوغان و پوتین در روش‌های اداره کردن کشور شبیه هستند، در حالی که اردوغان در تلاش است مهار تمام سطوح حکومتی را در دست گیرد، به راهنمایی‌های پوتین نیاز دارد.
تنش های کم سابقه میان روسیه و ترکیه در آذر ماه گذشته در پی سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه آغاز شده بود و به اعمال تحریم های شدید روسیه علیه ترکیه و تبلیغات گسترده ضد ترکیه در رسانه های روسی انجامید. موسکو برها تأکید کرده تنها پس از عذرخواهی رسمی آنکارا و پرداخت غرامت به خانواده های خلبانان کشته شده حاضر به ترمیم روابط با ترکیه خواهد بود. و یک ماه پیش کرملین اعلام کرد رجب طیب اردوغان در نامه به ولادیمیر پوتین مراتب عذرخواهی خود را تقدیم کرد. همان روزها موسکو از احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس گروه 20 در چین خبر داده بود، اما چند روز پس از کودتای ترکیه اعلام شده رئیس جمهور ترکیه به سنت پترزبورگ سفر خواهد کرد. اندریاس تالسکی کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید کرملین رویدادهای پس از کودتای ترکیه را بهترین فرصت برای بهبود روابط با آنکارا دانسته.
Сегодняшние интересы России совпадают с интересами Турции. Россия видит, что Турция отделяется от
منافع روسیه با منافع ترکیه همسو شده. مسکو به دقت اختلافات اخیر ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا را دنبال می‌کند و فرصت را غنیمت شمرده تا منافع خود در خاورمیانه را پیگیری کند. موسکو نگران اوضاع سوریه و در تلاش است به مساعدت ترکیه و ایران راه از سرگیری مذاکرات صلح و کاهش مداخله نظامی خود در این بحران را پیدا کند. همچنین با استفاده از احساسات ضد غربی که اردوغان اکنون به آن دامن زده، کرملین در تلاش است از بروز تنش‌ها میان اعضای ناتو بهره ببرد. موسکو با اعمال فشار اقتصادی و با بکارگیری ماهرانه کارت کردها ترکیه را در موقعیت ضعف قرار داده و اکنون که خود را ذینفع اصلی کودتای ترکیه می‌داند، حاضر شده روابط با این کشور را به دوره دوستی پیش از ماه نوامبر گذشته بازگرداند.
دیدار رئیس جمهور روسیه به همتای ترکش یک روز پس از دیدار وی با رؤسای جمهور آذربایجان و ایران برگزار شد. در این رابطه ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به ریا نوستی گفت همانند مثلث همکاری های متقابلا مفید روسیه آذربایجان ایران، تهران علاقمند به ایجاد مثلث همکاری روسیه ایران ترکیه است. به گزارش ریا نوستی او بدون ذکر جزئیات افزود خوب بود رئیس جمهور ترکیه در دیدار روز دوشنبه باکو نیز حضور داشت و به هر حال رؤسای جمهور روسیه و ایران ارائه کمک به وی برای جبران پیامدهای نگوار کودتای ترکیه را بررسی کردند. آن رئیسکه رادیو فردا.
ساعت 7:32 عصر در ایران. گزارش‌ها در مجله شامگاهی پی می‌گیریم. کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران هفته پیش در دانشگاهی در وین برگزار شد. در این کنفرانس ده‌ها تن از پژوهشگران و استادان دانشگاه به تبادل نظر درباره تاریخ، فرهنگ، سیاست و ادبیات ایران پرداختند. در یکی از نشست‌های این کنفرانس، یان بیر کریستنسن از دانمارک تحقیقی درباره دیپلماسی مواد مخدر و رابطه بین ایران و اتحادیه اروپا در این زمینه ارائه کرد. همکارم هانا کاویانی گفتگوی کرده با خانم کریستنسن و از او درباره همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با مواد مخدر پرسیده. یان بیر کریستنسن از مؤسسه مطالعات بین‌الملل در دانمارک.
به نظرم جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر از افغانستان کاری بسیار سخت و عظیم است. این من را به یاد گفته یکی از کارکنان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC می اندازد که می گفت این کار مانند جلوگیری از یک آبشار با دستهایتان است. بدین معنی که مقامهای ایران یا سازمان ملل هر کاری کنند همچنان در حال این مبارزه در ابعاد بزرگ هستند و از آن نظر مؤثر نخواهد بود. اما همانطور که در نشست هم گفتم، رویکرد اتحادیه اروپا در طول این سالها تغییر کرده. در یک مقطع ما شاهد گفتگوی ایران و اتحادیه بودیم و این همکاری بسیار با اهمیت بود و به نوعی به عنوان راهی برای مواجهه با مشکل اروپا نیز دیده میشد و مشکلی مشترک بود که هر دو طرف در آن نفت داشتند که برای جلوگیری از سرازیر شدن تریاک از افغانستان به ایران کمک شود. چون ایران حدود 80% قاچاق تریاک در دنیا را رهگیری می کند و در مسیر اروپا قرار دارد، شریکی بود که باید با او کار می کردند. اما در یک مقطع این تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با انتقادهای حقوق بشری در هم آمیخت و این انتقاد واقع گرایانه در زمینه میزان اعدام ها در ایران شکل گرفت که باید تأکید شود که سیاستی مؤثر نبوده است. من در سال 2001 اولین مصاحبه‌ام را با یک مقام دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل انجام دادم و در سال 2005 به ایران بازگشتم تا درباره روند درمان معتادان به مواد مخدر تحقیق کنم. در آن زمان کار با ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر موضوعی بود که بسیار کمتر سیاست زده شده بود، در حالی که برنامه‌هایی چون درمان معتادان، کاهش تقاضا و کاهش آسیب بسیار حساس‌تر و سیاسی‌تر بودند.
ممکنه کمی دقیق‌تر درباره این بازه زمانی صحبت کنیم که چگونه اتفاق افتاد؟
بله، فکر میکنم اجازه درمان معتادان به عنوان بیمار حدود سالهای 1998 و 99 میلادی داده شد. این یعنی تفاوت قائل شدن بین قاچاقچیان و معتادان و گروه اول همچنان مجرم جدی قلمداد میشوند و با گروه دوم با رویکرد بیمار روبرو میشوند. در نتیجه برخی از برنامه های درمانی که پیش از انقلاب 57 وجود داشت را باز برقرار کردند، اما این موضوعی حساس بود. اروپایی های زیادی بودند که علاقمند به کار با ایران در این زمینه بودند و این کار را هم شروع کردند. در سال 2003 میلادی برنامه کاهش آسیب را شروع کردند که در سال 2005 که من آنجا بودم بسیار تازگی داشت و NGO های محلی کار عرضه متادون و سرنگ را آغاز کرده بودند و در حال گسترش بود. اما در این زمان موضوع قاچاق همچنان با اهمیت تر بود و همه می دانستند که باید درباره وضعیت مرز بین ایران و افغانستان چاره ای اندیشید. اما وضعیت تغییر کرد. من وقتی در سال 2012 و بعد در سال 2014 به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد رفتم، متوجه شدم که موضوع مبارزه با قاچاق بسیار سیاسی شده است. بخشی از آن به دلیل انتقادهای حقوق بشری بود، اما تحریم‌ها هم در آن نقش ایفا کردند.
چالش‌های همکاری ایران و اتحادیه اروپا رو تحریم و حقوق بشر برشمردید. امروز پس از توافق هسته‌ای موضوع تحریم اگرچه با برخی مشکلات اما کمی برطرف شده و البته مسئله حقوق بشر همچنان خیلی پابرجاست. رویکرد امروز اتحادیه اروپا به این همکاری چیست؟
من از جزئیات پشت پرده خبر ندارم، اما اشاراتی از سوی مقام‌های اروپایی دیدم که می‌گویند این موضوع چالشی مشترک است و حوزه‌ای است که می‌توانیم با ایران همکاری کنیم. اما فکر می‌کنم تا زمانی که ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام اجرا کند، تصور حمایت کشورهای اروپایی از تلاش‌های مبارزه با چرخه تولید و عرضه مواد مخدر برای من سخت است. اما آشکار است که آنها می توانند تحریم بر فناوری‌های با استفاده دوگانه را رفع کنند و کار را برای ایرانی‌ها راحت‌تر کنند. به نظرم کاری که می توانند انجام دهند همکاری با ایران در زمینه کاهش تقاضا و آسیب و درمان است. احتیاج زیادی برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ها وجود دارد که می تواند دو طرفه باشد و اروپایی‌ها هم در این زمینه بیاموزند و برخی کشورها مانند نروژ و سوئد بودجه‌های خود را به آن سمت متمایل کردند.
ممکنه کمی توضیح بدید که این موضوع تحریم بر فناوری‌های با استفاده دوگانه چگونه بر این روند تاثیرگذار بوده؟
صحبت‌هایی که مطرح شده مثلا به عینک‌های دید در شب یا تجهیزات شناسایی مربوط می‌شود که اجزایی دارند که می‌توانند زیر شاخه موضوع فناوری با استفاده دوگانه بیگانه قرار گیرند. اما به نظرم یک احتیاط مفرط از سوی اروپایی‌ها وجود دارد که هر چیزی که شاید به سختی با موضوع دیگری در ارتباط باشد در حوزه تحریم‌ها قرار می‌گیرد. به موضوع سگ‌هایی که برای بو کشیدن مواد مخدر استفاده می‌شوند اشاره کردم که واقعاً نمی‌دانم چگونه در ارتباط با فناوری دوگانه قرار می‌گیرد. البته در این میان تحریم‌های بانکی، ایجاد ظرفیت و تأمین بودجه هم از جمله مسائل مشکل ساز بودند.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید با یان بیر کریستنسن از مؤسسه مطالعات بین‌الملل در دانمارک.
المپیک ریو 2016.
خب از همونطور که از این نشان شنیدید و با این آرم برنامه میریم سراغ آخرین تحولات المپیک ریو دو ژانیرو همراه با کارشناس ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور. سلام مهدی جان، خوش اومدید به استودیوی شامگاهی.
درود بر تو حسن جان، همچنین شنوندگان محترم.
در پنجمین روز از المپیک ریو بد نیست که خبرها رو شروع بکنیم با گلنوش سبقت اللهی و تیراندازی تپانچه 25 متر زنان. آخرین خبرها در مورد خانم سبقت اللهی چی هست مهدی؟
مسابقهش در حال برگزاریه. رقابت‌های مقدماتی دو مرحله است، مرحله دقت و مرحله سرعت. بعد مجموع امتیازات با هم محاسبه میشه، 8 نفر برتر میان فینال. گلنوش در مرحله دقت در رده 12 قرار گرفته. رتبه خیلی خوبی نیست ولی همچنان امیدواره، رتبه خیلی پایینی هم نیست. یعنی اگر در مرحله سرعت بتونه رکورد خوبی رو به جا بگذاره میتونه جزو 8 فینالیست باشه. در غیر این صورت او هم مثل نفرات دیگر کاروان ورزش که تا الان از گردون مساوات حذف شدن به کار خودش در این رقابت‌ها خاتمه خواهد داد.
ولی حداقل تا پایان مسابقه امیدها هستش که در گردون رقابت‌ها باقی بمونه خانم سبقت اللهی.
باید بتونه رکورد خوبی در رقابت‌های سرعت به جا بگذاره تا بتونه فینالیست بشه.
حتما در بخش بعدی خبرها به شنوندگان عزیز خواهیم گفت که نتیجه مسابقه خانم گلنوش سبقت اللهی چی بوده. بعد این سری هم به جودو بزنیم. آخرین خبرها از جودو چی است؟
سعید مولایی نماینده 81 کیلو ایران باید با خالمرزایف از روسیه مبارزه میکرد که خب اینم جالبه، مدام ورزشکارای ایرانی دارن با حریفای روسیشون روبرو میشن و این بار هم در جودو این اتفاق افتاد. خب خالمرزایف قهرمان سال 2016 اروپا بود ولی مسابقه نزدیکی بود، دقایقی قبلا به پایان رسید و خالمرزایف تونست مسابقه رو ببره. در حالی که
چطور بود مسابقه؟ من چون تو استودیو بودم ندیدم این مسابقه.
به نظر میرسید همونطور که کارشناس صدا و سیما هم که مسابقه رو داشت گزارش میکرد اشاره کرد، اگر سعید مولایی کمی تجربه بیشتری داشت و میادین مهمی رو دیده بود پیش از رقابت‌های المپیک شاید بازنده این مسابقه هم نبود. ولی به هر حال نتیجه‌ای که رقم خورد برتری روسیه و حذف نماینده ایران بود.
و بپردازیم به شنا. آخرین خبرها از شنا و به خصوص 200 متر قورباغه چه خبرهایی داریم؟
ایران کلا یه نماینده داره در شنا، اونم با در واقع سهمیه فدراسیون جهانی در مسابقه شرکت کرده، یعنی در رقابت‌های گزینشی او نتونست سهمیه بگیره. آریان نسیمی شاد جوان‌ترین ورزشکار اعزامی کاروان ایران، بسیار جوونه و آینده داره و برای شکستن رکورد ایران در این مسابقات مبارزه میکنه. رکورد ایران هم دست خودشه، میخواد رکورد خودشو ترقی بده که میتونه تجربه خیلی خوبی برای او باشه در مسابقه‌ای که برگزار میکنه و قطعا در بخش‌های بعدی نتیجه‌ای اگر به دستمون برسه بلافاصله اعلام میکنیم.
حتما. و یکی دیگه از خانم‌های ورزشکار کاروان ورزشی ایران خانم زهرا نعمتی و تیر و کمان، این رشته ورزش آخرین خبرها چی است؟
پرچم‌دار کاروان ایران زهرا نعمتی در مرحله نخست باید با داریا استپانوو از روسیه مسابقه ده. بازم تقابل ایران و روسیه که رقابت سختیه و مسابقات دیگه در مرحله حذفی به این صورته که وقتی با توجه به اینکه تعیین رنکینگ پیشتر انجام شده برنده این مسابقه با فاصله خیلی کمی دقایقی بعد تو مرحله بعدی بازی میکنه، بعد همینطور مرحله به مرحله پیش میره تا برندگان مدال مشخص بشن در رشته تیر و کمان که خب به هر حال پیشینه داره در ادبیات کهن ایران. در تاریخ ایران تیر و کمان یک ورزش باستانیه و یه نماینده بیشتر ایران نداره که البته نماینده پر امیدی هم هست.
و همونطور که خودت گفتی پرچم‌دار خانم نعمتی بر روی ویلچر در پیشاپیش کاروان ورزشی ایران در روز افتتاحیه شرکت داشتن. و والیبال ایران و لهستان چطور؟
ایران بازی اولش رو خب با آرژانتین واگذار کرد. آرژانتین شروع درخشانی در المپیک داشت و جالبه که لحظاتی قبل آرژانتینیا تونستن روسیه مدافع عنوان قهرمانی هم 3-1 ببرن. خولیو ولاسکو داره واقعا کار بزرگی رو صورت میده. ایران با لهستانی بازی داره که اتفاقا بازیای ایران و لهستان همواره طوری بوده که ایران یا پیروز شده یا بازی خیلی نزدیک بوده و از لحاظ روحی روانی با توجه به اینکه دیگه اون بازی اولام تموم شده میتونه شرایط ایران خوب باشه و قاعدتا اصلا جان اگر تیم والیبال ایران میخواد راه پیدا کنه مرحله قبل نباید بازی‌ها رو یکی پس از دیگری از دست بده. علاقمندان والیبالن امیدوارن که این بازی رو تیم ملی ایران بتونه به سود خودش خاتمه بده.
مهدی دقیقاً از کی باید منتظر خبرهای خوب باشیم از کاروان ورزش ایران در المپیک؟
خب میتونه از همین امشب این اتفاق بیفته، یعنی والیبال لهستان رو ببره، زهران امتی به مراحل بالاتر صعود کنه، ولی به طور کلی همواره در المپیکا هفته اول رشته‌هاییه که ایران توش سابقه کسب مدال نداشته. البته این به اون معنی نیست که یک کشوری مدال نمیگیره، هیچ وقت مدال نگیره. مثلا دیروز کولومبیا تونست در وزنه‌برداری طلا بگیره، اولین طلای تاریخ آمریکای جنوبی در وزنه‌برداری مردان المپیک. به هر حال از یه جایی باید اومد و موفق شد. منتها اگر این روزها هم به این شکل سپری بشه بر منوال سابق باشه، از روز هفتم مسابقات که کیانوش رستمی در وزنه‌برداری به روی تخته میاد، شانس شماره 1 با توجه به اینکه وزنه‌برداری ورزش رکوردیه، رکوردایی که اعلام شده کیانوش رستمی اوله و اگه بتونه رکوردای تمرینی خودش رو تکرار کنه، ایران میتونه مدال‌آوری رو با خوشرنگ‌ترین نشان آغاز کنه.
یعنی از پس فردا، یعنی دو روز دیگه، ما میتونیم منتظر خبرهای بهتر باشیم.
بله.
یعنی خود حضور در المپیک خودش خبر خوشی هست برای کاروان ورزشی.
بله، و در این حال خب قاعدتاً علاقمندان ورزش هم دوست دارن ورزشکاراشون رو سکوهای المپیک ببینن. بعد کیانوش رستمی و احسان حدادی در پرتاب دیسک که خودش مدال نقره داشت از المپیک قبلی، بعد سهراب مرادی در وزنه‌برداری، همینطور دیگه میرسیم به بهداد سلیمی که اونم مدافع عنوان قهرمانیه، بعد تکواندو کشتی که به نظر میرسه روزهای پرمدالی برای کاروان ورزش ایران در پیش خواهد بود.
از کاروان ورزش ایران گذشته در رقابت‌های جهانی، یعنی سایر کاروان‌های ورزشی، خبر خاصی داری؟
اینقدر اتفاقات خوب و جالب رخ داده. مثلا همین الان که داشتم میومدم داخل استودیو خبری رو می‌خوندم درباره سیمون بایلز، ژیمناست دختر آمریکایی که یک زندگی سختی داشته، پدرش ترکشون کرده، مادرش اعتیاد داشته، بعد او رو دیگران بزرگ میکنن، بعد یه خانواده در تگزاس مسئولیتشو به عهده میگیره. او امشب برای مدال طلای المپیک مبارزه میکنه، یعنی دقیقاً همون چیزی که المپیک مد نظرشه و ورزش داره میگه که با تلاش، با مبارزه از هیچی میشه همه چی رو ساخت، که یکی از الگوهای جالب توجه این دور از مسابقاتی که به شدت هم مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته.
چندین اتفاق برای اولین بار ظاهرا داره در این المپیک میفته، از جمله شرکت تیمی با نام تیم پناهجویان در این المپیک و بعضی کشورها که برای اولین بار دارن مدال میگیرن، شبیهش هم کولومبیا که گفته، یا ویتنام یک روز قبلترش که برای نخستین بار رنگ طلا رو دید و اتفاقات دیگه. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا. حتما در بخش‌های بعدی باز هم به مباحث و تحولات المپیک خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم.
اما در اینجا توجه شما رو جلب میکنم به برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، کاری از همکارم آزاده توکلی. با شما همراه خواهم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم حمید فاطمی از گفتگوی اختصاصی که با پلیس ایرانی تبار در ماجرای قتل شاپور بختیار داشته خواهد گفت و به برخی از پرسش های شما در همین رابطه پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
17 مرداد ماه 25 سالگرد قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران بود که رادیو فردا برنامه‌های متعددی در همین رابطه تهیه کرد. یکی از این برنامه‌ها گفتگوی همکارم حمید فاطمی با یک مأمور بلندپایه ایرانی تبار پلیس فرانسه بود که مسئول تحقیق درباره قتل شاپور بختیار بوده. همکارم حمید فاطمی از این گفتگوی اختصاصی خواهد گفت و به برخی از پرسش‌های شما درباره این گفتگو پاسخ خواهد داد.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاشم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن، ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
مسئولان رادیو از من خواستن که در مورد واقعه قتل دکتر بختیار یک گزارش تهیه بکنم. مدتش رو هم 25 دقیقه تعیین کردن و خب برای تهیه این برنامه من با افراد متعدد و مختلفی صحبت کردم و از جمله به طور تقریبا تصادفی برخوردم به یک مأمور پلیس ایرانی تبار فرانسه، پلیس بلندپایه هم هست که در این ماجرا خودش از همون ساعت اول بوده و تونستم که شماره تلفن ایشون رو پیدا بکنم و باهاشون تماس بگیرم و با کمال خوشرویی ایشون قبول کرد که در این باره صحبت بکنه، تنها به این شرط که با اسم مستعار او رو معرفی بکنیم، برای اینکه هم اکنون شاغل هست و به لحاظ شغلی نمیتونست اسم خودش رو بگه. این مصاحبه ها انجام شد، در مجموع به صورت یک گزارش 25 دقیقه‌ای در اومد و یکی هم مصاحبه طولانی با خود این مأمور پلیس که ما با او از با نام آقای شهاب یاد میکنیم.
آقای فاطمی، گفتگوی شما با این پلیس یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی ما بوده که با بازخورد بسیاری از مخاطبان ما مواجه شده. یکی از مخاطبان هم به نام رضا در قسمتی از پیامش نوشته: من با اینکه کلی زبان بلدم، باز هم فکر میکنم اگر مسافرت اروپایی بروم مشکل خواهم داشت. اینها چطوری بدون دانستن زبان تردد میکردند، آپارتمان کوچکی بعد از قتل در پاریس داشتند و بلیط گرفتند و غذا میخوردند.
اینها با یک شبکه خیلی خیلی گسترده به اینجا رسیدن نهایتاً که این دو نفر آمدن پاریس. متاسفانه همونطور که گفتم در گزارش من به دلیل کمبود وقت بسیاری از بخش ها ناچار شدیم حذف بکنیم که این هم بخشی از اونهاست، با اسامی متعدد، آدم های متعدد در داخل ایران، در فرانسه برای اینا دعوتنامه فرستاده بودن. یک بار اینها از اون دعوتنامه ها استفاده نمی کنن، گذرنامه هاشون که با اسامی دیگری بوده منقضی میشه، ویزاشون با اسامی دیگری ویزا می گیرن و یک شبکه حمایتی داشتن در فرانسه و وقتی که میرسن فرانسه، فریدون بویراحمدی که خب تو فرانسه سالها زندگی کرده بود و زبان میدونست، میره اینها رو از فرودگاه میاره به هتل. اون چند روز اینها در هتل بودن و بعد اینها رو برمیداره میبره منزل بختیار، اینا اون کارو جنایتشون رو انجام میدن و بعد اینها رو میرسونه به ایستگاه قطار و از اونجایی که اینها رو رها میکنه، اینها دقیقاً به دلیل همین زبان ندونستن سرگردون میشن و همونطوری که در گزارش هست به جای انسی میرن به شهر نانسی و خلاصه حدود 3 هفته اینها سرگردان میشن در فرانسه و در ژنو در سوئیس تا بتونن بالاخره فرار کنن و بالاخره وکیل یرات هم نمیتونه فرار بکنه و در کنار دریاچه ژنو شب توی یک قایق میخوابیده و همونجا هم گیر افتاده.
و مخاطب دیگری هم در وبسایت برامون نوشته: بختیار کسی نبود که علاقه داشته باشد کسانی را به این دلیل که خواسته باشند پالایشگاه شیراز رو منفجر کنند ملاقات کند. به قاتلان گفتند اگر دستگیر شدید این دلیل را بگویید که مثلا ربطی به حکومت نداشته باشد. مسلما بویراحمدی دلیل دیگری برای انجام این ملاقات آورده است.
احتمالاً باید همینطور باشه، منتها این حرفی هست که وکیل راد در بازجوییش گفته و این آقای پلیسی که ما باش مصاحبه کردیم از قول وکیل راد داره میگه که وکیل راد گفته ما به این عنوان رفتیم به دیدن دکتر بختیار، ولی احتمالاً ممکنه که در بازجویی دروغ گفته باشه و به دلایل دیگری اینها رفته باشن به دیدن بختیار که هیچ کس از اون خبر نداره. آقای بختیار به هیچ کس نگفته که درباره چی میخواد با اینها دیدار کنه، حتی به پسرش هم نگفته بوده و در نتیجه جز خود اینهایی که دست به این عمل زدند شاهد دیگری وجود نداره و نمیدونیم به چه عنوان اینها رفتن به دیدن آقای بختیار.
نسخه کامل این گفتگو علاوه بر وبسایت رادیو فردا در کانال تلگرام ما هم در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
خبر و گزارش‌های مربوط به اعدام 20 زندانی در ایران از جمله پربیننده‌ترین خبرهای سایت رادیو فردا بود و کامنت‌ها و نظرات زیادی هم کاربران رادیو فردا در این مورد هم بر سایت و هم بر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام نوشتند. سازمان ملل اعدام 20 زندانی در ایران را بی‌عدالتی بزرگ خوانده. قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه اعلام کرد که حکم اعدام شماری از زندانیان با اتهامات تروریستی را اجرا کرده است. به گزارش رویترز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. یکی دیگه از خبرهایی که پربیننده شد و نظرات زیادی هم کاربران در موردش نوشتند مربوط به دستگیری مهدی خسروی، فعال و وبلاگ نویس ایرانی در ایتالیا است. آقای خسروی پناهنده ساکن بریتانیا و عضو شورای ملی ایرانه. دولت ایتالیا به درخواست تهران و در ارتباط با آنچه که اختلاس خوانده میشه در ایتالیا آقای خسروی رو بازداشت کرده. نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی در گفتگو با هومن عسکری همکار رادیو فردا خبر بازداشت آقای خسروی رو تایید کرده و گفته با پیگیری این سازمان دولت ایتالیا موافقت کرده که استرداد آقای خسروی به ایران رو متوقف کنه. در میان دیگر خبرهای پربیننده خبر مربوط به اعدام شهرام امیری بود. خانواده شهرام امیری در گفتگو با رادیو فردا و با همکارمون مهتاب وحیدی راد از اعدام او در روز چهارشنبه 13 مرداد ماه خبر داد. آقای امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. در مورد اتهامات شهرام امیری و روند دادرسی یا محاکمه احتمالی او و همچنین محل نگهداری او در این سالها ابهامات زیادی وجود دارد و ایشون در فرودگاه تهران پس از بازگشت مورد استقبال مقامات ایرانی قرار گرفته بود. در مورد پربیننده‌ترین گالری عکس‌ها باید بگیم که مربوط به المپیک ریو و لباس و طراحی لباس ورزشکاران ایرانی که بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. تا پایان این مجله شامگاهی فرصت کوتاهی داریم که اجازه بدید با یک خبر این مجله رو به پایان برسونیم. نخست وزیر بریتانیا خانم ترزا می روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تماسی تلفنی داشته. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر بریتانیا در این تماس تلفنی از بازداشت شهروندان دارای تابعیت دوگانه این کشور در ایران از جمله خانم نازنین زاغری ابراز نگرانی کرده و از حسن روحانی خواسته که پرونده این شهروندان بریتانیایی در ایران زودتر حل و فصل بشه. نازنین زاغری رتکلیف 37 ساله از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مقام‌های قضایی و همطور مقام‌های سپاه پاسداران او را متهم کردند که در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته. خانم زاغری 11 مرداد ماه برای نخستین بار در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده بود. اما این خبر را البته میتونید به صورت مفصل‌تر و مشروط‌تر در وبسایت ما هم دنبال بکنید به نشانی radiofarda.com و همینطور خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از اونجا دنبال بکنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر خبرها و گزارش‌های بیشتری رو از همکارانم خواهید شنید و مجله بعدی ما مجله شبانگاهی در ساعت 9:30 شب به وقت ایران تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله شام گاهی. حسن جعفری هستم، برایتان دقایقی خوش آرزو دارم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.